بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لکن ما ذکره البعض المعاصر صحیح علی مذهبه فی الکشف. بحث ما در ثمره سومه. ثمره سوم این است که آیا در جایی که یک نفر اصیل، اون یکی فضولیه، تا اجازه نیومده، من العقد الى الاجازه، در این زمان آیا اصیل میتواند در اون منتقل اون انه خودش تصرف کند یا نه؟ از موضوع بحث جاییست یک طرفش اصیله، یک طرفش فضولیه. تصرف هم در منتقلون انهه، نه در منتقلون الی. مثالش هم این زدیم که من با یه ملک خودم که ماشین باشه میفروشم، اصیل هم هستم، به مشتری فضولی میفروشم. فردی مثلا عوض ماشین من این خونه رو میفروشه، اما خونه مال خودش نیست، مال پدرشه. زمین میفروشه، زمین رو به عنوان ثمن قرار داده، زمین نمیفروشه، اما من ماشین میفروشم، او زمین رو به عنوان ثمن قرار داده. ماشین رو میخرد در مقابل زمین، اما زمین مال پدرشه. گفتیم اینجا شراء فضولیه. آیا من میتونم در ماشین تصرف کنم تا اجازه نداد پدر؟ گفتیم بنابر ناگله بله، چون هنوز عقد مؤثر تحقق نیافت. پس الناس مسلطون علی امواله. بنابر کاشفه نه، چون شما ملتزم شده اید و این التزام از طرف شما دیگه تمام شده. یعنی اون عقدی که التزامینه، دو تا میدونه چه عقد، التزامون و الزامون من طرفن، التزامون و الزامون من طرفن آخره. ماهیت عقد اینه، من ملتزم میشم اینو به ملک تو در بیاورم و در ضمن تو رو ملزم کنم پولو به من بدی، تو هم ملتزم میشی سمن رو به ملک من در بیاوری و ملزم کنی مرا چه مبی رو به ملک تو تحویل بدم. این التزام و الزام در عقد هست. خب من بایه که اصیلم ملتزم شدم دیگه، برای من فقط مونده تو اجازه بدی، توی مشتری اصل نه فضولی. اما در ناقله هنوز تمام نشده، عقد مؤثر زمانی تمام میشه که اجازه بیاد. اجازه نقشش یا جزء یا شرطه، این نیاد هنوز مؤثر واقع نشده. پس این ثمره رو شیخ قبول کرد، گفت میتونه بنابر ناقله تصرف کنه، بنابر کاشفه نمیتونه تصرف کنه. لاچن دو تا گل دیگر هم در ضمن ذکر کرد که بعضی ها میگن بنابر هر دو گل نمیتونه، بعضی ها میگن بنابر هر دو گل میتواند. اینها نظریات دیگری بود. یه کشف حقیقی داریم، قبلا خونده ایم. یه کشف حقیقی هم خودش دو بخش بود. کشف حقیقی شرط متأخری که مشهور قائل بودن، ما اینا رو بنابر کشف حقیقی شرط متأخری گفتیم. یه احتمالم دادیم که این کشف متأخر، کشف حقیقی شرط متأخر رو شرط رو عوض کردیم به مانع، احتمالم اینو دادیم. یه کشف تعقبی داریم. کشف تعقبی چیه؟ در اونجا این عقد با یه همراه با یه وصفی مؤثره. اون وصف چیه؟ تعقب این عقد به اجازه. خب اینو قائل بشویم شاید بتونیم اصل جاری کنیم، چون اون شرط برای من احراز نشد، اون شرط مقارنه. دقت کنید اون شرط چیه؟ مقارنه. شاید بنابر این شرط مقارن برای من هنوز احراز نشده چی این عقد اون وصفو دارد یا ندارد. اونجا میشه گفت لا یجب الوفا، چون هنوز نمیدونیم چه این عقد اون وصفو دارد، نمیدانیم این عقد مؤثره یا مؤثر نیست، چون اون عقدی مؤثره چون با اون وصف باشه، منم چون نمیدونم اجازه خواهد داد یا نه اون وصفو نمیدانم. پس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم پابرجاست. میگه اگر چشم تعقبی بدیم شاید بتوانیم قائل بشویم که با ناقله فرقی نمی کنه. اما چشم حقیقی دیگه، در چشم حقیقی ما عقد و مؤثر میدونیم. اون سبب تام چیه؟ عقد. اون عقد مؤثر خصوصا اگر مانع بدانیم عدم الاجازه رو، مخصوصا با اون منطق دیگه طرف از طرف خودش تمام شده، به عبارت اخرى طرف ملتزم شده اینو به ملچو در بیاورد، دیگه حالت منتظری نسبت به اون اصیل نداریم، فقط الان مونده مالچه اگر رد کنه فسخ کنه، به اصطلاح رد مالچ فسخ اصیل هم میشه. اصیل یک راه داره الان معامله فسخ بشه، اونم این است اون اصیل رد کنه، خودش نمیتونه رد کنه چون از طرف خودش کاملا گره بسته شده، دیگه کلیدش دست اون اصیله هست، ببخشید اون مالچه هست چه اجازه باید بده. یه مطلبی رو ادامه میده همین مطلبو، میگه آقاین من شما پس اگر این حرفو زدید لااقل به این اجازه بدید در منتقلون الیه تصرف کنه. شما گفتید که در کاشفه طرف نمیتونه در این ماشین تصرف کنه، چرا؟ چون فروخته. دقت کنید چون فروخته، اون معلوم نیست خریده، این ولی فروخته، التزام معناش این هست این فروخته. در ناقله نمیتونیم بگیم فروخته، چون اون شرطش هنوز تحقق نیافته، عقد مؤثر هنوز واقع نشده. اونجا میگیم در معرض فروش، در ناقله نمیتونیم فروخته، چون اون اجازه مؤثره. میگیم بعضی مراحل فروشش رو انجام داده، در ناقله اینطور میگن، اما در کاشفه میگیم طرف فروخته، او خریده یا نه نمیدونیم. دقت کنید من عرفی خواستم معنا کنم، در ناقله نمیتونیم بگیم فروخته، شیخ انصاری میخواد بگه، چون هنوز شرط فروشش کامل نیومده یا جزء فروشش، میتونیم بگیم بعضی از مراحل فروش رو انجام داده، اما در کاشفه میگیم این چه فروخته. روشنه؟ میگه خب اگر فروخته در این نمیتونه تصرف کنه، در ماشین لااقل در اون زمین تصرف کنه، چون دیگه مبادله است دیگه، البیع و مبادلت و مالم به مالم، شما در این اجازه نمیدهید در اون لااقل اجازه بدید. شیخ اینجا یه نکته دقیقی رو مطرح میکنه، اون نکته دقیق عجیبه، دقت کنید. میگه ما یک عنوان مبادله داریم، او هنوز تحقق نیافته. مبادله، مبادله چه تحقق مییابد؟ اجازه. ولیکن عنوان ما چه گفتیم؟ تصرف نکن، به خاطر التزامش گفتیم تصرف نکن، یعنی او دیگه ملتزم شده، مقیدن هم ملتزم نشده. چه به تو گفته، مقیدن هم نگفته. یه وقت میگه به تو این عجز عجاز المالج، یعنی معلق کنه به تو، البته این باطله، اگر بی رو معلق به اجازه کنه باطله، چون انشا تنجیزیه. اما یه وقت بگیم باطل نیست، خلاصه معلق کنه، اون وقت میگیم بله هنوز نفروخته، اما ایشون مطلق گفته به تو. پس ما به خاطر مبادله نمیگیم، ما به خاطر التزامش میگیم. یعنی ایشون اینجا میگه خلط شده بین عنوان التزام و عنوان مبادله. اونی که ما میگیم نباید تصرف کنه بنابر کاشفه، به خاطر التزام طرف میگیم، نه به خاطر چه تحقق یافته مبادله. نسبت به او التزام تام. این حرفای ایشون میگه. بخونیم. لاکن ما ذکره البعض المعاصر، لاکن اون بعض معاصری که اینجا اومده گفته بنابر کاشفه بودن هم فرق نمی کنه. آخرین بحثش این بود دیگه، هر دو چه کاشفه باشن چه ناقله میتونن تصرف کنن در منتقدون الی، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم رو آورده در هر دو اجرا کرده. این بعض صحیحون علی مذهبهی فی الکشف، این حرفش صحیح است بنابر نظریه خودش در کشف. چون ایشون کشف تعقبی میگه، ما چه بحث میکردیم بر اساس کشف مشهور، کشف شرط متأخری بحث میکردیم. اون کشف تعقبی چیه؟ من کون العقد مشروطن به تعقبهی بالاجازه. این عقد یک شرط داره، مشروط است به این که این عقد رو ادامش اجازه بیاد، متعقب بشه این عقد رو اجازه، پشت سر این عقد اجازه بیاد. خب اینجا حرفش صحیحه. چرا حرفش صحیحه؟ لعدم احراز شرط مع شک. وقتی من شک میکنم شرط هنوز احراز نشده، آیا این عقد با اون شرط تحقق یافته یا نه؟ در کشف حقیقی میگیم عقد تمام الاثره، عقد مؤثره. اما در اینجا نمیگیم عقد تمام الاثره، اون شرط مقارن رو هم ما در اثر تقصیر مؤثر میدانیم. فلا یجب الوفاء به علی احد من المتعاقدین، پس وفا به اون عقد بر هیچ کدام از متعاقدین واجب نیست، چون هنوز معلوم نیست این عقد تام مس یا تام نیست. نه ناقله نمیشه، این با اصل عملی ناقله نیست. این میخواد بگه چه؟ چون نمیدونیم این شرط هست یا نه، ممکنه بعدن ما جبران کنیم، یعنی تصرف مال غیر صورت بگیره، اما چون اینو یقین نداریم ما الناس مسلطون علی اموالهم رو در ظاهر اجرا میکنیم. اینطوری اصل اجتهادی نیست، اصل عملیه. یعنی اگر اصل اجتهادی بجن اون موقع بله میشه ناقله. و اما علی المشهور، اما بنابر مشهور در معنای کشف، که مشهور اصلا در معنای کشف یه حرف دیگری میزنه، میگه من کون نفس الاجازت المتأخره شرطن، اون اجازهی که بعدم میاد این شرط چیه؟ لکون العقد سابق به نفسهی مؤثرن تامن، به خاطر اینجا اون عقد قبلی به خودی خود مؤثر تامه، اون عقد قبلی هم که تحقق یافته، اون عقد قبلی دیگه حالت انتظارهی نداره، نسبت به این اصیل همه چیز تمام شده. فلذی یجب الوفاء به، بنابراین منطق اونی که واجب است وفا به او بشه، هو نفس العقد من غیر تقییدن، هیچ قیدی هم نداره، در ناقل قید داره اجازه بعدی، چون اجازه بعدی یا شرطه یا جزئه، در چشم تعقبی هم یه قید داره، اون شرط مقارن رو قید حساب کرده، گفته عقد مقید به این، اما شرط متأخر رو قید حساب نکرده، گفته شرط، در حقیقت شرط متأخر رو با این بیان به عنوان علامت حساب کرده. وقت تحقق، این عقدم چه تحقق یافته، فیجب علی الاصیل الالتزام به، پس واجب این اصیل خودش ملتزم به این عقد بشه، چون عقد ساخته، دقت کنید عقد ساخته شده. و عدم نقضی، واجب اصیل نقض نکنه این عقد رو، عدم و نقضی عطفست به الالتزام، واجب بر اصیل در ماشین تصرف نکنه، عقد رو نقض نکنه الا ان ینگذر، تا عقد خود به خود نقض بشه. آقایان عزیز، این الا ان ینگذر با چه روحیه سازگاره؟ اجازه رو مانع و عدم المانع بحث کنیم. میگه این عقد خلاصه ساخته شده، شما خراب نکنی ساخته شده، چه کسی میتونه این عقد رو خراب کنه؟ شما نه، عقد و مالک میتونه خراب کنه. دقت کنید، ایشون چشف حقیقی رو یه بیان دیگری الان کرده، چشف حقیقی رو برگردونده، نه به شرط متأخر، برگردونده به این که اجازه رفع مانع هست، عدم اجازه مانع هست. میگه تو نمیتونی نقض کنی، اون چون ساخته شده، فقط یه چیزش مانده، اونم کلیدش دست شما نیست، اونم این است که مانع ایجاد کنی. اون مانع ایجاد کردن دست چه کسیه؟ دست اون مالکه. توی اصیل نه، اون مشتری فضولی مالکه. مشتری فضولی احسنت، بله همین، شرط متأخر دیگه نیست دیگه، درست. احسنت. فإن رد المالک، خودش توضیح میده، ببین اصلا عبارتاش همینه، رد مالک فسخ عقده. یه وقت میگیم رد مالک عقدو نمیذاره تحقق بیابد، میگه نه عقد تحقق یافته، عقد ساخته شده، این مالک رد میکنه، خاصیت ردش این است مانع ایجاد، فسخ میکنه انگار عقد رو. آقا کلمه فسخون رو زیرش خط بزنید، اینها عبارت های دقیقی هست. ما تا به حال میگفتیم رد مالک سبب میشه این عقد مؤثر نشه، ایشون میگه نه عقد مؤثره، فقط یه مانع ممکنه باشه، اون مانع چیه؟ این مانع هم مالک رد کنه، مالک رد کرد انگار عقد و فسخ کرد. رد مالک فسخ عقد است از طرف اصیل، حتی از طرف اصیل، اصیل خودش نمیتونه فسخ کنه، ولیکن مالک میتونه از طرف اصیل هم فسخ کنه. آقا این عبارت ها رو دقت کنید، این خونه کاملا ساخته شده، فقط میتونی این خونه رو خراب کنی، اما خراب کردنش به چه نحوه؟ در دست اصیل نیست، در دست مالکه. خراب کردن، قبلا ما میگفتیم این خونه ساخته نشده کامل، میتونه مالکه کاملا بسازه، اصلا بنابر ناقله ما میگیم این خونه ناقصه. چه تام میشه؟ با اجازه. اون ناقله میخواد بگه این خونه ناقصه، تام میشه با اجازه. این کاشفه ای که الان امروز میخونیم میگه نه ساخته شده، اون رد میتونه خراب کنه ساخته شده رو. پس اجازه نقششیه، اجازه این است میسوزاند خاصیت مخرب بودن تو رو. اجازه هم یه نقش داره، دیگه امتیازت سوخت، نمیتونی خراب کنی. میدونید اجازه به چه معنا میشه؟ انگار اسکت و حق فسخی، اجازه معناش این ارسه حق فسخ هم اسکات کرده. جانم
ما چه بیانی داشته باشیم؟ یعنی نسبت به مانع، نسبت به مانع بگیم، مثلا داریم بگیم عقد شکل میده، خب بگیم مانع، مانع از ایجاد آثار عقد میشه، مانع از چیه؟
ما عقد از به میره دیگه، خود از به عقد میره، ایجاب آثار نه، خود عقد از بین میره،
خود عقد از
بین میره، بله دیگه، عقدی در کار نمیم، این مانع طوریست عقد رو به هم میتونه بزنه.
خب عدم اجازه که هست، اجازه میاد عقد رو ما
نه نه عدم اجازه، یعنی رد، من نگفتم عدم اجازه، رد، رد مانع هست،
رد مانع. اجازه چی
میشه؟ اجازه تثبیت عقد،
تثبیته،
یعنی از تزلزل خارج میکنه،
یعنی جایز بود لازمش،
آره احسنت،
تو عقد جایز ما نمیتونیم تصرف کنیم؟
در عقد جایز میتونی تصرف کنی. چرا؟ ایشون میگه میتونه دیگه اگر اینطور باشه. خب کما ان اجازته امضاء له من طرف الوجودی، چنانچه اجازهش هم چیه؟ امضا هست از طرف فزودی. اگر او اجازه کرد امضا را معنا کنیم، ما امضا یعنی تثبیت میشه، امضا یعنی دیگه از حالت تزلزل و قابلیت تخریب خارج میشه، امضا به این معناست اینجا. والحاصله ببینید، اذا تحقق العقد، وقتی عقد تحقق یافت، ما میخواییم بگیم اینجا عقد تحقق یافته. وقتی عقد تحقق یافت فمقتضی العموم، آقا ناگله نمیگیم، ما هنوز کاشفه، مقتضای عموم، عموم چی؟ اوفو بالعقود. مقتضای عموم اوفو بالعقود، میگین آقا شمای اصیل دیگه عقد و تحقق داده اید، عقد ساخته شده، اوفو بالعقود، مقتضای عموم علی القول بالکشف، المبنی و علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد، قول به کشفی که مبتنی بر این نظریه است که اونی که واجب الوفاست عقده، نه عقد مقید، من دون ذمیمت شیئا شرطا و شطرا، عقد واجب الوفاست. آقای اصیل تو دیگه عقد و ساخته اید دیگه، تو باید واجب الوفا برای شما تکلیف وجوب وفا به عقد اومده. بله میتونیم این عقد رو خراب کنیم، اما تو نمیتوانی. دقت کنید این عقد قابلیت خراب شدن داره، انگار شبیه چیه؟ شبیه بیع خیاری سه طرف مقابل حق فسخ داره. در بیع خیاری چجور قائل هستیم؟ قائلیم چین عقد تحقق یافت، تو دیگه فروخته ای. خب اما این یه کلید خراب کردن هم داره این عقد، اما کلیدش دست تو نیست، دست چه کسیه؟ طرف مقابل، حق فسخ او داره دیگه. خب طرف مقابل اگر بگه فسخ تو، این خراب میشه این عقد. اگر بگه اسکت تو حقی، دیگه اون کلید خراب کردن را هم شکست. میگه اجازه نقشش اینه، اجازه یعنی امضاست، یعنی تثبیته، رد خراب کردنه، ولی عقد ساخته شده.
این میتونه
تو پولی که بهش رسیده تصرف کنه. خب همین اینو میایم دیگه، همون ما ذهنیت ساختیم. الان شما میگید خب اگر مثل اونه دیگه میتونه دیگه مبادله صورت گرفته، همونجا میگه نه، درست از این جنبه مثل اونه، یعنی اینجا ما تفکیک قائلیم نسبت به این فرد اصیل و عقد فسخی. درسته ما تشبیه کردیم به او، اما از جنبه التزام این اصیل تشبیه کردیم، او اونی که در عقد لازم بود و ساخته، به همین خاطر به او میگیم تو نسبت به عقد هر چه نیاز بود ساخته ای، دیگه از تو هیچ دیگه کاری نمیخواییم بکنی، کلید خراب کردن هم دست اونه. اما هنوز عقد به حالت مبادله را نرسیده. فرقش با بیع خیاره اینه، اونجا عقد به حالت مبادله هم نرسیده، اینجا نه، عقد از جنبه اصیل ساخته شده، به حالت کامل مبادله نرسیده. ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه چه؟ این اصیله اینو فروخته ماشین رو، پس از جنبه خودش ساخته شده عقد، پس در ماشین نمیتونه تصرف کنه، در اون ثمن هم نمیتونه، تو هنوز مبادله کاملا تحقق نیافته. این فرق ظریفی است بین فسخ خیاری و اینجا. عقد جایز به این معنا جایزه، ما دو نوع جایز اینجا چشم میکنیم دیگه، یه جایزیست مبادله هم صورت گرفته، این یه جایزی است، هنوز یک طرفش کاملا ساخته شده، اون طرف دومش کاملا ساخته نشده، اما نسبت به این آدم عقد هرچی بوده ساخته شده. به اصطلاح در قرآن یه آیه هست میگه بعضی دیوارها هست بین بهشت و جهنم، نسبت به بهشتیان این دیوار نعمت، نسبت به اونها عذاب آتشه. یعنی این دیوار بین بهشت و جهنم اگر از طرف جهنمیا نگاه کنیم آتشه، اگر از طرف بهشتیان کنیم همین دیوار چیه؟ نعمته. میگه اینجا هم این عقد مثل اون عقد جایز خیاری نیست کامل، اونجا از دو طرف هم عقد مبادله تحقق یافته، اینجا عقد جایزه، اما چجور؟ عقد جایزیشه، نسبت به اصیل کاملا ساخته شده، اما نسبت به این مشتری هنوز عقد کاملا ساخته نشده نسبت به او. روشنه؟ اینجا به اصطلاح یک مرحله دیگری رو شیخ چشم میکنه، ابدا میکنه. عقد ممکنه قابل انحلال باشه نسبت به تمامیت، من به شخصی تمام باشه، به شخص دیگری ناقص باشه. دقت کنید، تا به حال میگفتیم یا عقد ناقصه یا تامه، الان میگیم نه، این عقد تامون نسبت به این، ناقصه نسبت به این. این حرف لازمه این تحلیل هاست، اینا مباحث خیلی دقیقی هست، اصلا در سطح درس خارج هست که اینا رو در بیاریم. چی میگه؟ آیا میشه عقد نسبت به شخصی تام باشه، نسبت به شخص دیگری ناقص باشه؟ ایشون میگه آره، بله، به هنوز در مرحله تکمیله. ایشون میخواد بگه بی در مرحله تکمیله، ای نداره. حرف روشن شد؟
این تشبیه معید یا دلیله؟
چی؟
تشبیه مثلا از کوینه معید یا دلیل؟
معیده، اینا تحلیل های اوگلایی اندجه.
اصل دلیلشون چی؟
اصل دلیلشون میخواد بگه خب این حالت عقد و این ساخته دیگه از طرف خودش، ایجاب کرده عقد و ساخته.
یعنی دلیل اونم تحلیل اوگلایی؟
بله، تحلیل اوگلایی است، میتونی شما نقد کنی. اما اول قبل از نقد روشن بشه چی میگه، ایشون میخواد همین بحث میکنند چه آیا عقد قابلیت داره به انحلال. میگه من جهت تامون من جهت ناقصون، یعنی ایشون اینطوری میخواد بگه عقد نسبت به اصیل تامون، نسبت به اون مشتری ناقص.
یعنی ایشون میگه اوغلام چیزی
میپذیره. آره احسنت، میگن تو دیگه کاری نیستی، تو باید صبر کن. بعد احسنت آقای، این قسمت یه مقدار سخته و یه تصویر جدیدی است. خب پس اونی که الحاصل انه اذا تحقق العقد فمقتضى العموم حرمت و نقضه على الاصيل. ببینید بر اصیل نقض این عقد حرامه، اصیل نمیتونی این عقد رو نقض کنه مطلقا. آقا مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه علم به اجازه داشته باشد، چه علم به شک به اجازه داشته باشد، مطلقا اینها اصیل نمیتونه. چون ببینید نسبت به او این عقد تامه، چون طرف اجازه ندهد ردم بکند در حکم فسخ العقد تامه. آقایین دقت کنید، اون اگر رد کند انگار عقد ساخته شده رو تخریب کرد. فکل تصرفین یعد نقضن لعقد المبادله، هر تصرفی این بکند نقض حساب میشه برای این عقد مبادله. خب به معنا عدم اجتماعی مع صحت العقد، این تصرف قابل جمع نیست همراه با صحت عقد. وقتی عقد صحیحه، آقا عقد صحیح تامون به نسبه الى الاصیل فهو غیر جایزه، پس نمیتونه تصرف کنه. خب اینجا مثل آقای فردی پیدا میشه، میگه چرا یک با مدهوا در ماشین خودش چه نمیتونه تصرف کنه چون فروخته، لااقل در اون زمین که اونو منتقل میشه به او در او تصرف کنه، مبادله است دیگه. میگه نه، هنوز مبادله تحقق نیافته. مبادله یعنی طرفینی، عقد من به یک عبارت فنی بگم، عقد باید من طرفین تام باشه، من طرف تام باشه، من طرف آخر ناقص، هنوز مبادله صورت نگرفته. میگه و من هنا تبین فساد و توهم. از این بیانات ما روشن شد فساد اون توهمی که میگن ان العمل به مقتضی العقد. خب اب نداره، به مقتضای عقد عمل کنیم، ولی معایبشو فقط چرا میگی؟ مقتضای عقد محاسن هم داره دیگه، در این تصرف نکن، در اون یکی چه لااقل تصرف بکنه. این توهمه اینطوری گفته، مقتضای عقد چما یوجب حرمت تصرف الاصیل. مقتضای عقد چجور سبب میشه اصیل حرام باشه تصرف کنه فی منتقل عنه، در اون کالایی که از او منتقل شده، در مثال من در ماشین، چزالج یوجب تصرفه فی منتقل عنه. خب در اون منتقلان ان حرام تصرف، در منتقلان الی جایز تصرف، چون مبادله معناش اینه دیگه. لان مقتضی العقد مبادله المالین، عقد این است تو مال مبادله شده دیگه. فحرمت التصرف فی مالهی ما حرمت التصرف فی عوضهی. آقا شما یه حکم ظالمانه اینجا گفتی، هم در مال خودش حرام تصرف کنه چون انتقال داده، ملتزم شده به انتقال، عقد تامه، در مال اون چه به این باید منتقل بشه در اونم حرامه چون هنوز اجازه نداده. این ینافی مقتضی العقد، با مقتضای عقد منافات دارد، با مبادله منافات دارد. با بیان ما روشن شد آقا ما عقد تام رو انحلال دادیم، عقد تام نسبت به اصیل، نه عقد تام نسبت به طرفین. این حرف شما زمانی درست بود که عقد تام می شد نسبت به هر دو طرف. توضیح الفساد ان ثابت. ببینید فعلا مبادله هنوز تحقق نیافته، التزامه هست. اونی که ثابت است از وجوب وفای عاقد، هر عقد کننده باید واجب وفا کنه، اون ثابته. این است بملتزم علا نفسهی، اون مقدار که بر نفسش از مبادله ملتزم شده اونو واجب وفا کنه. این ماشین رو ملتزم شده به او بده، اینو واجب وفا کنه. اما اون زمین او رو بگیره عوض ماشین، اون ملتزم نیست، اون الزامه. الزام زمانیست اون طرف مقابلم ملتزم بشه. شما اون التزام او تا نیومده نمیتونی اونو الزام کنی. بله ان ثابت بم وجوب وفاء العاقد حرمت و نقضهی و تخطی ان. این از حرام است نقض کنه، ضمیر نقضهی برمیجده با ملتزمه، اون مقدارش ملتزم شده بر خودش، و حرام است تخطی کنه. و هذا لا يدل الا على حرمت التصرف في ماله، این مقدار بردش اینه، دلالت نمی کند مگر بر اینکه در مال خودش نمیتونه تصرف کنه. حیث التزم به خروجی از ملکه، ملتزم شده که این از ملکش خارج بشه، فروخته دیگه، و ولو بالبدل، درست ملتزم شده با بدل، اما اون طرف هنوز ملتزم نشده. آخه عقد نسبت به تو تامه، نسبت به او هنوز تام نشده چه. و اما دخول البدل فی ملکهی، اما این که اون بدله، اون زمینه در ملک تو داخل بشه، فلیس من ملتزمه او الان نفسه، این از التزامات این شخص نیست، این از الزاماتشه نه التزامات، بل من ما جعله لنفسه، اینو برای خودش قرار، به نفع خودش قرار دادن، الزامه نه التزامه. و مقتضی الوفا بالید، خب وفا به عقد و اقتضاش این است حرمت و رفع الید اما التزم الانفسی، حرام رفعیت کنه از اونی که به خودش ملتزم شده. اما قید کونه به ازای ما، آقا من گفتم ملتزم در قبال این مال، من بله ماشینم رو فروختم ولی به عوض این زمین. میگه فهو خارجون علی الالتزام علی نفسی، این التزام از نفسهی خارجه و این کان داخلم فی مفهوم المبادله، بله در مفهوم مبادله داخله. ما فعلا در این مرحله التزاماتش رو در نظر میگیریم، اون مبادله کاملا تحقق یافت، بله میتونه. فلو لم یتصرف فی مال صاحبهی، اگر در مال صاحبش این تصرف نکنه، ببینید اگر در مال خودش تصرف کنه این نقض مبادله است، اما در اون مال تصرف نکنه نقض مبادله نیست، چون هنوز بهش میتونیم به ملتزمه. فلو لم یتصرف فی مال صاحبهی لم یکن ذلک نقضا للمبادله. خب پس اون نسبت به مال صاحبش چیکار کنیم؟ میگیم هنوز آخه اون اجازه نداده، باید او هم ملتزم بشه تا ما طبق التزامش به این جواز تصرف بدیم. فالمرجع فی هذا التصرف فعلا و ترچن، پس اونی که مرجع هست در این تصرف در مال غیر از جهت فعل و ترچ، آیا میتونه تصرف کنه یا نمیتونه، جواز و فعل یعنی جواز و ترچ یعنی عدم جواز، الا ما یک تضیح لست. اینجا باید به اصل مراجعه کنیم، هنوز او التزام نکرده، مبادله تحقق کامل نیافته، اصلا عدم انتقاله، پس چرا نمیتونه در اون زمین تصرف کنه؟ چون هنوز اجازه نداده، اصل عدم انتقاله. اصل عملی کار داریم ها، یعنی با حرمت ظاهری فتوا میدیم، واقعی کار نداریم. حرمت چی؟ ظاهر میگیم حرامه، نمیتونه، اما نسبت به مال خودش میتونه، ببخشید نسبت به مال خودش هم بازم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ ملتزم شد. السلام علیکم و رحمت الله.